نمیده. یعنی ما یک سیاست رو که روی کاغذ سیاست پاسخدهی هست اجرا کردیم، ولی در عمل جواب نمیده. چرا؟ چون کنش اقتصادی و نحوه تعامل جمعی که مجموع اینها میشه فرهنگ اقتصادی جامعه ایرانی متفاوت بوده. من میگم اگر به این اقتصاد توجه نکنیم، هر چقدر هم به این تئوری ها نظر بندازیم و بخوایم در مورد اجرای اونها صحبت بکنیم، در جامعه جواب نمیگیره.
ببینید یه مسئله، یکی از استاندارد سازی فرهنگ اقتصادی مردمه. ببینید وقتی ما میایم در یک اقتصاد بورس زاده، اقتصاد بازار آزاده، یعنی وقتی که یک شرکت، یک کمپانی، یک نهاد اقتصادی از دولت رها میشه برای کنترل و مدیریت بهتر، باید بیاد مردم و واحد اقتصادی دیگر رو درگیر خودش کنه. برای همین نهادی مثل بورس شکل گرفت. خب بورس یک فرهنگ خاص خودش رو داره، یعنی گاهن شما شکست میخورید تو بورس، گاهن بازارساز میاد و یک سری اعمال رو انجام میده، یه ساختار فانکشنال داره، تحلیل ساختاری بهش میگن، یک حالا تحلیل آماری داره، چیزی که مردم رو بیشتر الان باش سر و کله میزنه. میبینیم که هر کی گوشی گرفته کندلا رو داره بالا پایین میکنه که یک پولی بتونه از توش در بیاره. اما فرهنگ اقتصادی بورس ذاتش این نیست. یعنی ما میبینیم که خیلی از مردم از نماینده ها، از کاندیدا میان انتظار دارن که چرا تابلوی بورس سبز نیست. از منظر اقتصاد بازار آزاد این فاجعه است، چون رفتار اقتصادی بازاره که تعیین میکنه اون تابلو سبز باشه یا قرمز باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی که مردم ما فرهنگ اقتصادی پدیده‌ای مثل بورس رو ندارن و نمیشناسن ذات اون رو، و برای همین چون نگرش زمینه‌ایه، تفکر مردم در زمینه اقتصاد یک اقتصاد دولتیه، به محض اینکه تو این میدون شکست خورن سریع دست به دامن دولت میشن و من که بیای کاری بکنه این تابلو سبز شه، حالا بیا آمار ساختار اقتصادی رو جابجا کن، اون نوشته یا اون رسیدار رو جابجا کن، و این تبعات داره. این حرفی که آقای طالبی زدن رو من قبول دارم، ولی به نظرم بیشتر از این که بریم ساختار اقتصادی مثل بازار آزاد یا موارد دیگر رو جابجا کنیم، باید بریم به سمتی که فرهنگ اقتصادی مردم رو بالا ببریم، که اصلا خواسته ای مثل سبز کردن تابلوی بورس رو از دولت نداشته باشه.
من موافقم، و البته به طور کل من فکر می‌کنم که اقتصاد یک جنبش جنبه به قول شما فانکشنال، ساختارمند و عملیاتیه، و یک جنبش جنبه علوم انسانی طوره. با ادبیات خودم دارم صحبت میکنم. به هر حال ما نیاز به یک فرهنگ داریم به قول شما، و نیاز به یک سری تعامل انسانی داریم در زمینه اقتصاد، که امیدوارم در دولت آقای پزشکیان به این مسئله خیلی توجه بشه.
این بحثی که هست تو اقتصاد اینه که میگه ساختار اقتصادی نباید با فرهنگ مردم مطابقت پیدا کنه، این فرهنگ مردمه که باید بره با ساختار اقتصادی که میاد مطابقت پیدا کنه. و البته ساختارهای دانشگاهی، نهادهای اندیشکده‌ای باید به سمت توسعه الگوی بومی اقتصاد برن، و این مستلزم اینه که دولت هم در این مسئله همکاری کنه.
خب الان یک بحثی رو آقای طالبی مطرح کرد که به نظرم نکته مهمی داره توش. ما الان حدوداً 45 ساله که داریم علوم انسانی سعی میکنیم به شیوه خودمون تدریس بکنیم، هیچ وقت نمیشه یه الگوی واقعاً توی اقتصاد تعریف بشه که واقعاً مربوط باشه به ایران و شرایطی که ما توش زندگی میکنیم.
در رابطه با بحث الگو، حالا این مسئله وجود داره که اصلا تصور از الگو چیه. یعنی این که مثلا یک تئوری با یک نام جدید که کلن اصلا فرق داشته باشه، یا نه حالت اجراییش و اون به اصطلاح جزئیاتش با بقیه جا فرق داره. ببین لزوما وقتی ما میگیم مثلا اقتصاد بازار آزادی آدم اسمیتی، به این معنا نیست که ما داریم عین به عین اون اقتصادی که تو آمریکا داره اجرا میشه همون هم داریم تو ایران اجرا میکنیم، و همین تفاوت خودش میتونه به عنوان یک الگوی متفاوت جا بیفته. و از طرف یک مسئله هم که بوده، عدم پایبندی به نظریات و برنامه های اقتصادی یا همون ساختارها به صورت بلند مدته. یعنی هر جا، چون به هر حال جامعه ایران ثابت کرده میشه جامعه چند صداییه، و تئوری‌ها و نظریه‌ای که داده میشه خیلی وقتا مقاومت نمی‌کنه در برابر این چند صدایی، و تا احساس میکنه که آره یک موج نارضایتی ایجاد شده، سریع عوض میکنه و وارد یک برنامه دیگه میشه که صرفاً راضی نگه داره. و شاید همینم باعث یک نوع تزلزل شده، یا احساس کنیم که مثلا ما الگویی نداریم.
نکته که اشاره کردن به نظر من هم خیلی نکته دقیقیه، و این مسئله وفاق اجتماعی رو ایجاب میکنه در مورد اینکه ما بخوایم یک سیاست رو به نتیجه برسونیم. نکته که فرمودین در مورد این که چرا بعد از 45 سال ما به این الگو نرسیدیم، خب یکی از دلایلش برمیگرده به مسئله آموزش، یعنی اینکه خب ما به هر حال میدونستیم که باید یک اقتصادی داشته باشیم، یعنی بعد از انقلاب اسلامی و توجه ما به مسئله بومی بودن علوم انسانی که خب ما ستاد در موردش داریم، شورای عالی انقلاب فرهنگی داره در این مورد فعالیت میکنه، چه میشود که ما الان همچنان به نظریه های اقتصادی که ریشه ندارند در فرهنگ، حالا من با ادبیات آقای موسوی بگم این مسئله رو، ریشه ندارن در فرهنگ اقتصادی مردم ما یا در تعاملات اقتصادی مردم ما. خب دلیلش شاید یک بخشش برمیگرده به حیطه آموزش، یعنی ما چقدر در دانشگاه هامون اساتید دغدغه من در این زمینه داشتیم و چقدر تلاش کردیم در دانشگاه این نظریه ها رو در موردش پژوهش بکنیم، من نمیگم تولیدش بکنیم، چون به هر حال هر امری مثل اقتصاد که به هر حال به نظر من سویه های علوم انسانی داره نیازمند مداغست و تدقیق درش و توجه بهش، ولی خب وقتی ما فقط تلاش کردیم که به طور غالب و جریان غالب رو دارم میگم، وقتی فقط تلاش کردیم که مثلا نظریات اقتصادی غربی رو خوب بفهمیم، به فرض هم که خوب فهمیدیم، دوباره من ارجاع بدم به همون حرف های طیب نیا، به فرض هم که ما اون نظریه رو خوب فهمیدیم، اون نظریه برای جای دیگریه و اجراش در کشور ما طبیعتاً با مسائل و مخاطراتی مواجه خواهد.
بله، یه توضیح، یه بحثی که هست، یکی از دلایلی که عمدتاً این طرح‌ها تو ایران اجرایی نمیشه به قول من میشه گفت ایراد ساختاریه که فرهنگ اقتصادی مردم ما داره. در طول تاریخ دلالی یکی از مواردی بوده که ایرانی‌ها خیلی سریع ازش به عنوان یک پله و یک میانبر برای صعود استفاده می‌کردن. ما مثل ژاپنی‌ها از دنیا دور نبودیم که مجبور شیم تولید کنیم. ما وسط جاده ابریشم بودیم، اصلا نیازی به تولید نداشتیم.
فرهنگ کار و فرهنگ تولید وجود نداشته.
و همواره این فرهنگ دلالیه در ما نهادینه شد. برای همین تا به محض اینکه به یک نتیجه می‌رسیم که یک جای امکان داره سریع ثروتمند بشیم، ملت سریع اونجا صف می‌کشن. برای همین دست دولت و نهادهای تئوریک مثل دانشگاه در زمینه اقتصاد بسته است. سال فکر می‌کنم 98-99 بود که مردم یهو وارد بورس شدن، یک موج بورسی شدیدی بین مردم شکل گرفت. برای اونم دولت پشتش بود متاسفانه. و تو اون زمان خیلی از اساتید دانشگاه میگفتن ملت عزیز، این روشی که شما دارید انجام میدین علمی نیست، این مشکل دارین، و مردم گوششون بدهکار نبود. و صرفا به دنبال این بودن که یک شبه پولدار بشن، یک شبه رای 100 ساله برن، با توجه به اون زیرساخت فرهنگی که هست سریع میرفتن و وارد بورس شدن و متاسفانه بخش قابل توجهی از مردم هم ضرر کردن. در این فرهنگ اقتصادی خیلی سخت میتونی به از نظر تئوریک برای مردم این مسئله رو توضیح بدی که آقا این روش روش مناسبی نیست و اصلا نظر علم اقتصاد توجیه نداره. مورد مشابهش هم که الان میبینیم، گوشی رو دست میگیرن روی همستر کلیک میکنن که بتونن یه شبه پولدار بشن، و حالا شما تا صبح بیا از نظریات دانشگاهی براش بگو. آقا این اصلا منطقی نیست، وقتی که تعداد بالایی عرضه کننده باشه و تقاضا هم متناسب با اون بره بالا، اصلا ثروتی شکل نمیگیره و این مسئله درک نمیشه توسط مردم.
موافقم و فکر میکنم نکته‌ای که شاید بتونه به ما کمک بکنه در این 4 سال دوران ریاست جمهوری آقای پزشکیان این مسئله باشه که حداقل خود مردم، ما الان همه مردم میدونیم که مسئله اقتصادی وجود داره، ولی شاید نگاهمون نسبت به مسئله اقتصاد و مطالباتمون در زمینه اقتصاد مطالبات یکسان و واحدی نباشه. اگه ما بتونیم یک وحدت اجتماعی ایجاد بکنیم در سطح کشور و در بین قالب و قاطبه جامعه ایرانی که حداقل بتونیم باشه نظام مسائلمون رو در سطح حکمرانی طرح‌بندی نکنیم، ولی حداقل در سطح اقتصاد بدونیم دقیقاً هدفمون چیه و خواستمون چیه. الان واقعاً ما همه میدونیم مسئله اقتصاد وجود داره، ولی وقتی از مردم بپرسیم اقتصاد، یکی مثلا مسکن رو اشاره میکنه، یکی شغل رو اشاره میکنه، یکی نمیدونم نظام سلامت رو اشاره میکنه. شاید همه ما الان، یعنی مثال دارم میزنم، مثلا اون کسی که میگه مسئله من در اقتصاد بیمه تکمیلیه و به مسکن اشاره نمیکنه، خب احتمالاً در اون زمینه مشکلی نداره دیگه، یا الان دغدغه اصلیش رو تو این زمینه داره حس میکنه. ولی آیا این هم طبق اون نظام مسائل کل کشوره؟ ما الان مناطقی مثل تهران داریم، کلان شهرها رو داریم که خب تقریبا یک بخشی از مردم از یک رفاه نسبی برخوردارن، استانهایی رو داریم که خب کمتر برخوردارن و در بعضی از موارد میزان محرومیت اقتصادی شدیدی داریم. آیا یک وزیر اقتصاد، نگاه اقتصادی دولت نباید همه اینها رو در نظر بگیره و هر ختمشی هم که میخواد پیگیری بکنه ناظر به همه اینها باشه؟ من فکر می‌کنم این اتفاق حتما باید بیفته و امیدوارم که در این دولت شاهدش باشیم، ولی از ما شروع میشه، فکر می‌کنم از ما مردم شروع میشه که مطالبات اقتصادیمون از دولت رو هم یکسان بکنیم و به یک وحدتی برسونیم.
یه نکته‌ای وجود داره، این وقتی که ما به مردم میگیم که باید شرایط رو درک بکنید، باید همگام با دولت باشید و چیزای از این دست، این تئوری ها معنیش اینه که زندگی من قرار سطحش بیاد پایین‌تر و این به نظرم راحت نیستش. یعنی من باید خونه ارزون قیمت‌تری رو اجاره بکنم، بچه‌ها مدرسه بدتری برن. یعنی اینا همش ما در تئوری خیلی راحت حرف میزنیم، اما در عمل خیلی شاید سخت باشه این کار رو عملیاتی کردن. به نظرم باید به این نکته دقت بکنیم. به علاوه این که یه سوالی پیش میاد، خیلی ها میگن که خب ما اقتصادمون مبتنی بر نفته و مردم انتظار دارن که از این نفت در واقع یه جورایی بر سر سفره اونها بیاد. درباره این چی میتونیم بگیم؟
این تصور ما از مسئله مثلا اقتصاد نفتی یک تصویر ساده سازی شده ای از قضیه. به چه شکل؟ به این شکل که مثلا ما واقعا یک کاریکاتوری پخش شده بود یه زمانی که یک سفره‌ای بود، خانواده دوش نشسته بودن و این نفت مثلا داشت میریخت روی یک کاسه‌ای و اینا داشتن از این استفاده میکردن. این واقعا به این شکل نیستش که مثلا ما 10 تا بشکه نفت بفروشیم بعد یک میزان پولی بگیریم و این پول رو اینجوری پخش کنیم بین مردم. اینکه اقتصاد مبتنی بر فروش نفت باشه یک بحثه، اینکه سهم مردم از این فروش چقدر باشه یک بحث دیگه است و خب خیلی موارد دیگه در این قضیه دخیله. الان مثلا با وجود مسئله تحریم ها، مسئله سیاست خارجی گره میخوره اینجا به قضیه اقتصاد و خیلی این نکته جدیه که ما اگر میخوایم مسئله اقتصاد رو در این جنبش حل بکنیم، اول باید نگاهمون به مسئله سیاست خارجی رو تشریح بکنیم. به همین شکل ما اگر میخوایم مثلا بحث بیمه سلامت رو پیگیری بکنیم، خب باید ببینیم قضیه نظام سلامتمون قراره چطور پیش بره. اگر میخوای مسئله دانشگاه‌های خصوصی و دولتی و هزینه آموزش در کشور رو بررسی بکنیم از نظر اقتصادی، باید ببینیم نگاهمون به مسئله آموزش عالی و به طور کل مسئله آموزش در ایران چیه. برای همین من تاکید داشتم از ابتدای برنامه که ما باید با یک نظام مسائلی به قضیه اقتصاد هم نگاه بکنیم و صرف بحث اقتصادی نمیتونه مسئله اقتصاد رو حل بکنه و امیدوارم که دولت آقای پزشکیان به این مسئله توجه داشته باشه.
خیلی ممنونم. 0919-6457 گفتن سلام، مشکل مردم اقتصاد و گرونی و اجاره خونه زیاد و مشکل بیمه رانندگان تاکسی جز دغدغه هاشون هست. خیلی ممنون که با ما در ارتباط هستین. 3094 برای شماست. میریم برمیگردیم، با حماسه جمهور همراه ما هستید. اینجا حماسه جمهور، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز هستش و ما همچنان با نوید رضا موسوی، روح الله طالبی، امیر رضا خواجه‌وند و ریحانه صادقی و من هدی فلاح در خدمت شما هستیم. میخوایم کمی درباره آموزش و اشتغال صحبت بکنیم و ببینیم که برنامه آقای پزشکیان در این دو مورد چی هستش. خانم صادقی در خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم. تبریک میگم یک بار دیگه به ملت شریف ایران که بار دیگر ثابت کردن با انتخاب و در واقع گزینش شایستشون میتونن سرنوشت کشورشون رو در دست بگیرن و همچنان حضور خواهند داشت در تمام عرصه‌ها. دوست دارم که بیشتر به اشتغال زایی و اشتغال بانوان بپردازم خانم فلاح تو این قسمت. با توجه به اینکه تایم کمه، اول یه سری اطلاعات محدود میدم و بعد طرح سوال می‌کنم.
چون خودتون خانم هستین.
حالا پارتی بازی که نه، خب ما خانم‌ها باید هوا همدیگه داشته باشیم دیگه. ببینید، ما یک نظام جامعه آماری داریم برای امور زنان و خانواده. پیشنهاد می‌کنم به خانم‌های محترم سرزمینم، عزیزانم، که حتما یک نگاهی به این سامانه بندازن. امکانات و شرایطی که به لحاظ حالا اقتصادی، فرهنگی و معیشتی، اجتماعی و حضور پررنگ اونها وجود داره داخل طرحنامه‌های مختلف و بخشنامه‌ها و طرح‌هایی که داخل این سامانه هست معرفی شده. مطابق با این نظام جامعه آماری که ما در سایت معاونت امور زنان و خانواده داریم، اینها خب میان مطالبات جدی بانوان در عرصه‌های مختلف برای ما معرفی می‌کنن، موشکافی کردن و خب طرح‌هایی هست که از دولت 13ام آقای ابراهیم رئیسی، شهید جمهور عزیز، استارت زده شده و حالا الان در دست انجام هستش. امیدوارم که این بخشنامه و طرح‌ها در همون حالتی که هست رو به سمت پیشرفت داشته باشه. طبق این در زمینه، حالا این اطلاعاتی که داریم در زمینه اشتغال زایی، ما اومدیم نرخ بیکاری رو برای داوطلبین و افراد جویای کار که از قضا خانم هستن طبق برنامه‌ها کاهش دادیم. حالا با توجه به همین نظر به تورمی که هست، به دغدغه‌های معیشتی مردم که وجود داره، در راستای همین امر هم اومدن صندوق‌های ضمانت وام بانوان قرار دادن برای سرپرست‌های خانوار، خانم‌هایی که خودشون سرپرست باشن، بد سرپرست باشن یا بی سرپرست باشن. برای همه این موارد در واقع در نظر گرفته شده یک سهمیه‌ای هست، یک وامی هست که بعد مراجعه بکنن و بتونن استفاده بکنن از این در واقع زمینه ها. یک طرح دیگه که راجبش صحبت شده ارتقای جایگاه ساختاریه توی مشاوران در واقع امور زنان خانواده در دستگاه های اجرایی، خصوصا وزرا و حالا ستادهای اجرایی که در بطن کار شروع میکنن به کار کردن و در واقع میاد یک پست های اجرایی رو پیش بینی میکنه برای بانوان تو سطح معاونت و مدیریت کل. اونچه که الان دغدغه بانوان هست و به شدت به این وابسته هستش که چه کسی قرار متصدی امور زنان و خانواده باشه، این هستش که قراره برنامه هایی که حالا استارتش زده شده و خیلی ها هنوز شروع به کار هم نکردن، اینها قراره در آینده به چه شکل پیش بره. و این دغدغه بانوان هست. یعنی من از بین دانشجوهای خانم که نگاه میکردم، خانم های شاغلی که میدیدم تو همون سطح اجتماع یا از در واقع آشنایان و عزیزان خودم، دغدغه اشتغال به همین شکله که این وام هایی که قرار گرفته، من یک خانم سرپرست خانوار هستم، به چه شکل قرار اتفاق، به چه شکل قرار پیش بره و من باید چه کارهایی بکنم. اون فرهنگ سازی که دوستان میگن در زمینه اقتصاد لازمه که انجام بشه، تو امور زنان واقعا وابسته به این امر خواهد بود. میگم این قشر قراره که از این به بعد به چه شکل بگم حالا نظم دهی بشه، رهبری بشه، بسیار به این وابسته هستش که چه کسی قراره تصدی این امور رو به دست بگیره.
خیلی ممنون خانم صادقی. حالا من به عنوان کسی که مطالعات زنان میخونم بگم که مسئله زنان قطعا تنها مسئله زنان نیست، به ویژه در حیطه اشتغال.
بله.
وقتی که ما اقتصاد رو مسئلمون میدونیم.
بله بله.
و از شرایط خاص اقتصادی صحبت میکنیم، طبیعتا تمام جامعه با این قضیه درگیرن، که خب وقتی زنان هم نصف جامعه رو تشکیل میدن و به طور خاص و به دلیل جنسیتشون یک مسائلی در مورد اشتغالشون وجود داره، مسئله رو به طور ویژه برای کسی که دغدغش مسئله اقتصاد خاص میکنه، نه لزومن کسی که به مسائل زنان نظر داره. از این جهت ما با دو تا مسئله روبرو هستیم. یکی میزان فارغ التحصیلان و دانش آموختگان دانشگاهی ما، که خب طبیعتاً این افراد، یعنی یکی از دلایل اصلی افراد برای ورود به دانشگاه مسئله اقتصاده و مسئله اشتغاله. یعنی اگر شما حالا طبق پیمایش هایی که وجود داره وقتی از دانشجوها میپرسن که دلیلتون چیه، حالا دلیل متفاوتی هست، کسب وجهه اجتماعی هست، بودن در فضای دانشگاهی هست، ولی مسئله اشتغال متناسب با رشته یکی از مسائل اساسیه. خب ما الان میبینیم که طبق آمارهایی که وجود داره و ارائه شده، در دو سال گذشته یک رکورد عجیب تری شکسته شد و میزان تمایل مردان برای حضور در دانشگاه به شدت کاهش پیدا کرد و یک چیزی حدود 70% 60 خورده درصد از دانش آموختگان ما رو خانم ها تشکیل میدن. ولی ما میبینیم که در حوزه اشتغال ما با یک سقف شیشه‌ای روبرو هستیم و خانم ها تنها 30-40% از بازار کار رو در اختیار قرار دارن.
که خب البته میونه فهمیدش تو ما بهش اشاره هم کردیم دیگه، معضلاتش رو مشکلاتش رو به طور کلی.
دقیقاً مسئله اینه که این عدم توازن، ببینید به هر حال یک توازنی و یک تناسبی باید بین بازار کار شما و افراد جویای کار شما وجود داشته باشه. اگر این توازن به هر دلیلی به هم بخوره، الان من کاری ندارم که دلایلش در مورد بانوان چیه،
بله،
این توازن به هر دلیلی که به هم بخوره طبیعتاً یک سری تبعات اقتصادی برای کل اقتصاد کشور شما خواهد داشت.
کاملا اینی که میگین رو من قبول دارم، منتها از این جهت دوست داشتم از زمینه خانم ها وارد بشم، به جهت اینکه شاید شما یا افرادی که حالا نسل جوان الان هستن و میشه گفت نیروی کار سرمایه علمی جامعه هستن، باید این رو در نظر داشته باشید که با توجه به اینکه تورم ها هی داره میره بالاتر و ما تحریم داشتیم، حالا طی دولت های گذشته، من با اون کاری ندارم، داریم میبینیم که چقدر بانوان حتی خانم هایی که خانه دار هستن چقدر دارن تو زمینه اقتصادی بیشتر از گذشته درگیر میشن. یعنی شما الان دقت بکنید خیلی از خانم ها هم هستن که دارن از طریق شبکه‌های داخلی مجازی هم کسب درآمد میکنن،
بل.
حالا داخل خونه داره کار میکنه، کار خونه رو داره، این بنده خدا کنارش داره یک درآمد کوتاهی هم کوچیکی هم برای خودش و برای کمک به همسرش تأمین میکنه. از این جهت خواستیم به زمینه اشتغالزایی بانوان اشاره بکنیم، وگرنه بله دغدغه اقتصاد یک مفهوم عام داره که میتونه حتی نیروی خیلی جوان، نوجوان الان رو هم که شاید ترک تحصیل بکنه و بره دنبال بازار آزاد، دنبال کار اقتصاد آزاد خودش درگیر بکنه.
اتفاقا من میخوام تاکید بکنم روی این قضیه که حرف شما کاملا درسته و نکته هم که من گفتم برای تاکید روی این ماجرا بود که اتفاقا ما به این دلیل این عدم توازن که حالا اگر بخوایم ناظر به آینده هم یکم صحبت بکنیم که یعنی از بحث تحلیل بیایم بیرون و ببینیم که خب الان ما چه راهبردی رو میتونیم پیش بگیریم در دولت آقای پزشکیان، مسئله زنان خانه‌دار است. ببینید به هر حال یک بخش زیادی از زنان خانه‌دار ما چون خانه‌داری در ایران شغل نیست به معنای معهودش، دوچار مشکلاتی هستن از جمله مسئله اقتصادی. یعنی شما نگاه بکنید یک خانومی که صرفا خانه داره به همون معنای عرفی که ما مد نظرمون هست و درآمد اقتصادی به اون معنا ندارد، البته که وقتی شرایط اقتصادی به سمت حالا سختی پیش بره به هر حال همه مجبوریم که
بله،
یک بخشی از کار رو به عهده بگیریم، این مسئله یا باید با سیاست‌های بیمه‌ای بهش توجه بشه، یعنی ما باید با ترویج و بودجه‌ریزی در مسئله بیمه زنان خانه‌دار به این مسئله توجه بکنیم، یا باید به اون توازن نیروی کار و بازار کار، نیروی جویای کار و بازار کار توجه داشته باشیم. و پیش زمینه این مسئله برمیگرده به چی؟ برمیگرده به نگرش کلی ما نسبت به مسئله حضور اجتماعی زنان. این اگر ما مسئلمون این باشد که مثلا زنان رو در قالب خانه‌داری صرفاً ببینیم، طبیعتاً در مورد اشتغالشون نمیتونیم برنامه‌ای در نظر بگیریم، در حالی که از طرف دیگه واقعیت‌های اقتصادی زنان رو وارد بازار کار کرده و این منجر به یک انکاری میشه که خب ما میبینیم در بعضی از افرادی که به عنوان کارشناس اقتصادی حالا مشاوره میدن یا نظراتشون رو ارائه میدن این مسئله وجود داره، منجر به نظراتی میشه که خیلی واقع بینانه نیست. یعنی اگر ما الان اینو من به عنوان سوال مطرح میکنم ببینیم که دولت آقای پزشکیان احتمالاً چه نگاهی در این زمینه خواهد داشت، یعنی آیا در این دولت ما قراره سیاست‌هایی مثل محدود کردن فرصت‌های حضور اجتماعی زنان رو داشته باشیم یا افزایش توانمندی زنان که بعد منجر به طبیعتاً توازن جنسیتی اقتصاد و اشتغال و حل اون ناترازی میشه. من اینجا یه نکته خیلی کوچیکی هم میخوام بگم، آیه دکتر پزشکیان از اون ابتدای حضورشون در صدد انتخابات وزارت کشور و ثبت نامشون، همراهی دخترشون خانم زهرا پزشکیان با ایشون خیلی وجهه به نظر من جالب توجهی از ایشون به عنوان یک پدری که فرزند پروری رو تجربه کرده ساخت و طبق پیمایشایی که حالا وجود داشت، اتفاقا این نکته تأثیر خوبی هم داشت در این که افراد تمایل پیدا بکنن برای رأی دادن به ایشون. این مسئله باید پیگیری بشه و ما ببینیم چه آینده‌ای روبرو هستیم باهاش در دولت آقای پزشکیان از سطح نگرشی که در عمل به چه نتیجه خواهد رسید.
یکی از همراهان ما 0990-1298 گفتن سلام، من خودم زن بی سرپرست هستم، مستاجر هستم و پسرانم نمیتوانن ازدواج کنن چون پول ندارن که بتونن برای خودشون ایجاد اشتغال بکنن و باتری سازی، ظاهرا پسرشون کار باتری سازی میکنن، میگن پول ندارن که برای خودشون مغازه باز کنن. توی برنامه هفتم توسعه به طور مشخص اشاره شده که باید سالی 1,000,000 شغل ایجاد بشه. به نظر شما چطور میتونه این اتفاق بیفته؟ فارغ از جنسیت بخوایم در موردش صحبت بکنیم.
مهمترین مسئله ای که اینجا میشه بهش اشاره کرد افزایش صادرات کشوره. صنایع دو باید رونق بگیرن، اتفاقی که در دولت شهید رئیسی افتاد و بخشی از صنایع که حالا تعطیل یا نیمه تعطیل بودن احیا شدن. این خط باید در دولت های پزشکیان هم ادامه پیدا کنه و اساس تولید وقتی در یک کشور تقویت بشه صنعت رشد میکنه، هم تراز اقتصادی کشور میره بالا و هم مشکل اشتغال تا حد زیادی حل میشه، چون بالاخره نیروی انسانی بخش جدا نشدنی فرایند تولیده. و مهمترین مسئله که اینجا میشه بهش اشاره کرد سیاست گذاری صنعتی به منظور افزایش صادراته. حالا این افزایش صادرات میتونه با روابط خارجی همراه باشه، با توسعه روابط خارجی همراه باشه، یا میتونه با توسعه ساختار اقتصادی همراه باشه که یک مزیتی برای ما ایجاد کنه که حالا کالاهامون صادر بشه. این یه مسئله. بحث دوم اینه که خدمات رو بیایم و توسعه بدیم، چه داخلی چه خارجی، و صادرات خدمات خودش میتونه گزینه فوق‌العاده‌ای باشه، از خدمات پزشکی، از بحثایی مثل توریسم درمانی یا موارد اینجوری که باز هم یک نیروی کار گسترده ای رو میطلبه، تا مواردی مثل خدمات ارتباطی، خدمات حمل و نقل و موارد مشابه که باز هم تعداد بالای نیروی کار، چه متخصص چه نیروی کار عادی رو طلب میکنه که این با افزایش میزان شغل همراهه.
خیلی ممنونم. آقای جابر شورابی گفتن من برام خیلی مهم هستش که بحث وام و قیمت خودرو حل بشه. ممنون که کنار ما هستین. با حماسه جمهور یه فاصله می‌دیم، بخش جنبندی رو می‌شنویم. خیلی ممنونم. با حماسه جمهور همراه ما هستید. شما میتونید دغدغه‌هاتون رو با 3094 با ما در میون بگذارید و همکنون بخش جمع‌بندی با آقای نوید‌رضا موسوی شروع می‌کنم.
بله. صحبت‌های راجع به بس اقتصاد در دولت آقای پزشکیان شد و یک مسئله که هست اینه که ما چه چیزی رو باید از رئیس جمهور و دولت طلب کنیم. ما موارد مختلفی رو در دولت‌های سال‌های اخیر دیدیم. ما مسکن مهر رو دیدیم، اون کسی که الان تو مسکن مهر زندگی می‌کنه آقای احمدی‌نژاد رو بهترین رئیس جمهور دنیا می‌دونه، چرا که مشکل مسکنش رو حل کرد. اون کسی که حالا به واسطه سیاست‌های اقتصادی که در دولت‌های خاتمی بود یک صنعت و کسب و کاری راه انداخت، الان آقای خاتمی یک رئیس جمهور ایده‌آل می‌دونه و هر کس از دید خودش میاد و یک رئیس جمهور رو از منظر اقتصادی تحلیل می‌کنه. یه سری موارد زیربنایی داریم که حالا ذیل مواردی مثل توسعه ملی یا الگوی توسعه بیان میشه. ما باید از دولت طلب کنیم. بحث کنترل نقدینگی، که کنترل بانک‌های خصوصی، بحث واردات خودرو، بحث احیای کارخانه‌های تعطیل، افزایش صادرات، موارد اصلیه که شهروندان باید از دولت طلب کنن. این ربطی به احزاب و نگرش‌های ما نداره و بنیه اقتصاد ما رو تشکیل میده. ما در قانون اساسیمون داریم که دولت باید به خونه دار شدن مردم کمک کنه، حالا یا در قالب اقتصاد بازار آزاد یا در قالب اینه که خودش مثل دولت نهم و دهم مستقیما بیاد و خانه سازی کنه. مواردی رو باید طلب کنیم که یک سری اقدامات خوبی در دولت آقای رئیسی اتفاق افتاده بود، مثل اعطای زمین به مردم یا احیای کارخونه های تعطیل و نیمه تعطیل و تقویت دیپلماسی اقتصادی. این موارد رو باید همچنان طلب کنیم که ادامه داشته باشه و تعارضی به وجود نیاد. شکر خدا آقای پزشکیان هم با الگوی توسعه و برنامه توسعه هفتم موافقن و ایشالله که بتونیم دستاوردهای اقتصادی ایشون رو خیلی سریع ببینیم.
آقای طالبی.
بله، من نکته افزون تری ندارم غیر از این که